بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 282 از کتاب رجال کشی. در مدخل محمد ابن مسلم بودیم. از عامر ابن عبدالله ابن جزائه میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان امرأتی تقول به قول زراره و محمد ابن مسلم فل استطاعه و ترا رأیهما. همسر من قائل به قول زراره و محمد ابن مسلم است در موضوع استطاعت، که گفتیم عمدتا ناظر به داستان تفویض هست، که انسان ها خودشون هستن که گناه میکنن، خودشون هستن که ثواب میکنن و این کار تفویض شده به خود انسان ها دیگه، خداوند دخلی نداره. ترا رأیهما، آیا شما این قول رو قبول داری؟ امام اولا فرمودن مال النساء و رأی و القول لها، زنها رو چه به انتخاب نظر و اعتقاد داشتن در موضوع استطاعت، یعنی زنها نباید وارد مسائل دقیق و پیچیده اعتقادی بشن، نباید فکرشون رو درگیر اینجور امور کنن. بعد حضرت فرمود انهما لیسا به شیء فی ولایتن، محمد ابن مسلم و زراره در این موضوع قولشون هیچ ربطی به ولایت اهل بیت ندارد. راوی میگه که من رفتم پیش زنم، همسرم، و به او حدیث رو بیان کردم. فرجعت عن ذلک القول، او هم از اون قول و اعتقادی که داشت برگشت. حالا معلوم نیست که این رفته گفته اون قسمت مال النساء و رأی رو هم گفته یا نگفته. بالاخره حالا اون زن دست از قولش برداشت. خوبه، این تسلیم خوبیه. شماره 283 راوی میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود یا ابا الصباح هلک المتریسون. خب این احتمال داره که مثلا در نسخه برداری اینه اشتباهی رخ داده باشه. هلک المتریسون فی ادیانهم، یعنی خلاصه هلاک شدن کسی که در دینش همش میخواد رئیس باشه، اول باشه، در چشم باشه، محل تبعیت باشه، صاحب فتوا باشه، اینا میشه متریس در دین، حالت ریاست در دین میخواد داشته باشه. بعد حضرت فرمود منهم زراره و برید و محمد ابن مسلم و اسماعیل جوفی. یه نفر دیگر هم ذکر کرد حضرت که راوی میگه من یادم رفت، من حفظ نکردم اسمش رو. خب این مشخصه که مراد این هستش که هلکه، این هلکه اینجا دو معنا داره، یا اینکه امام میفهمن هلاک شده، یعنی خودش رو در سختی‌های زیادی انداخته، چون زراره و برید و محمد ابن مسلم و اسماعیل جوفی بزرگانن. خب اینا یعنی هلاک شدن، یعنی خیلی به مشقت افتادن، اینا به عنوان بزرگان مذهب تشیع معروف شدن و چقدر دشمنان اینا رو اذیت خواهند کرد. این یک معنای، یکی هم که نه، واقعا هلاک آخرتی شده، ولی نه هر کسی، عمدتاً اینطوری که هلاک میشن. اون وقت اون که حضرت نام میبرن از اونها زراره و محمد ابن مسلم و غیره، یعنی اینها هم جز اون افرادی که رئیس هستن هستن، اما دیگه هلاک شدن نه، این دلیل نمیگه که هلاک شدن، این دیگه نحوه های تقیه هست، نحوه های بیان مطلبه، نمیخوام واردش بشیم. توضیح مصداق های امام فقط به اون جنبه ریاست میخوره دیگه، به جنبه هلاکت نمیخوره. 284 هم که حدیث آخر مربوط به محمد ابن مسلم هست، مفضل ابن عمر میگه از امام صادق شنیدم حضرت فرمود خدا لعنت کند محمد ابن مسلم را، او قائل به این قول بود که خداوند علم به چیزی ندارد مگر اینکه اون چیز ایجاد بشود. یعنی علم پیشین خدا را قبول ندارد، علم ازلا معلوم خدا را قبول ندارد. حالا این واقعا همون محمد ابن مسلمه یا محمد ابن مسلم دیگری است معلوم نیست، بالاخره روایت مذمتی است. این قول باطل است که بگوییم خداوند چیزی را نمی‌داند مگر اینکه اون چیز ایجاد بشود. ولی حالا یا واقعا محمد ابن مسلم ناظر به این بوده است یا نبوده است، قائل به این قول بوده یا نبوده، و آیا این محمد ابن مسلم همون محمد ابن مسلم یا نه، و یا آیا اگر همو هست آیا لعن امام لعن حقیقی است یا لعن تقیه‌ای هست، اینا دیگه مسائل بعدی است. مورد بعدی مثلا مدخل بعدی مربوط به ابوبصیر است. ابوبصیر حداقل در روایت امام باقر و امام صادق دو تا ابوبصیر داریم. یه ابوبصیر داشتیم که کور بوده، نابینا بوده، این فرد خب انسان خوبی بوده ولی خیلی سطح بالا نبوده. یه ابوبصیر دیگه داریم که ابوبصیر لیس ابن بختوری مرادی هست. این از اصحاب بسیار بزرگ بوده، از اصحاب خیلی مهم امام صادق بوده. یکی از این ابوبصیرها همونیه که خب نابینا بود، اصلا علت هم میگن که گفته شده ابوبصیر، بصیر بالعکسش یعنی اعمى، مثل روشندل، پدر بینایی مثلا، پدر بینا، یعنی روشندل، یعنی حالت اشاره به اون نابیناییش داره. همونی هستش که امام چششو باز کردن و گزارش مختلفی ازش نقل شده، گاهی دور خانه خدا رو بهش نشون دادن که دید مخالفین اهل بیت به شکل حیوانن، گاهی حضرت همینطوری چششو شفا دادن، بعد فرمودن میخوای برگردی به حالت قبلیت و آخرت رو داشته باشی، اما میشم چشمات شفا پیدا کنه و مثل بقیه مردم بالاخره با چشمات گناهانی میکنی، گناه نوشته میشه و امثال اینطور امور. بگذریم، ما بحثمون اینجور امور نیست اصلا در کتاب رجال کشی. ما بحثمون، چون بعضی از دوستان گفتن خط به خط بخونید، ما داریم خط به خط میخونیم و الا قصدمون این بود که فقط روایاتی که درش نکات خاصی هست خونده بشه، لذا وارد بحث رجالی نمیشه. ولی همین ابوبصیر اگه بخوام واردش بشیم، 6 تا ابوبصیر داریم. حالا بعضیاش از اصحاب امام باقر امام صادق خارج هستن، ولی بحث‌های مفصل داره، کتاب‌های خاص در مورد همین شخص ابوبصیر نوشته شده. خب ما اینجا تحقیقات رجالی نمی‌خوایم بکنیم. شماره 285 از ابن ابی عفور نقل شده، میگه من خرجت و الی سواد، رفتم به نخلستان‌های اطراف کوفه، رفتم برای سواد، یعنی اون محلی که درخت زیاد داشت و اینا، باغ باغستان زیاد بود، رفتم اونجا برای اینکه تجارتی کنم، سودی کنم، درهمهایی به دست بیارم تا برم حج، نطلب دراهم لنحج. چند نفر با هم بودیم، ما گروه و نحن جماعتون، یه گروهی بودیم، یکی از ما و فینا ابوبصیر المرادی، ابوبصیر مرادی هم در ما بود. بهش گفتم ای ابوبصیر، اتق الله، تقوای خدا رو پیشه کن، و حج به مالک، برو با مالت حج، فانک ذو مال کثیر، تو مال زیادی داری، خب برو حج. ابوبصیر گفت اسکت، ساکت باش، فلو ان الدنیا وقعت لصاحبک لشتمل علیها بکسائه، اگر همه دنیا برای صاحب تو جمع بشه، با عباش همه دنیا رو جمع میکنه. خب اینجا بحثای خیلی زیادی شده، من فهم خودم رو عرض میکنم. این صاحبه که ناظر به امام صادق و امام باقر نیست، ناظر به خودشه، میگه داره به حساب حالتی از شکست نفسی، میگه تو به من میگی برو حج، در حالی که من انقدر مثلا حریصه به دنیا هستم که اگه کل دنیا هم جمع بشه جمع میکنم. یه همچین تعبیریه، خیلی نیازی به بحث کردن و صحبت کردن نیست، اگرچه به لطف خدا منم بالاخره میتونیم وارد بشیم، احتمالات مختلف رو بررسی کنیم و معانی مختلف حدیث و اینها رو، وقت گرفته میشه، ارزش خاصی هم نداره. بعدی از جمیل ابن دراج میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود بشر المخبتین بالجنه، مخبتین را به بهشت بشارت بده. این یه صفتیه، یه عنوانی، یه جایگاه ایمانیه. مخبتین، کسانی که گفتم تسلیم کاملن و اعتماد کامل به ائمه دارن، این میشه مخبت، خیالشون راحت، اتکا و اعتماد به اهل بیت دارن کامل و تسلیم فرمایشات اهل بیتن. حضرت فرمود چنین افرادی رو به بهشت بشارت بده. از اونها کی است؟ فرمود برید ابن معاویه اجلی، ابوبصیر لیث ابن بختوری مرادی، محمد ابن مسلم و زراره. این 4 نفر، اربعتون، اینا 4 نفر نجبا، اینا نجیبن، امناء الله علی حلاله و حرامه، امینهای خدا بر حلال و حرام خدا هستند. لولا هؤلاء لنقطعت آثار النبوه، اگر این 4 نفر نبودند، یا این مخبتین، نه فقط این 4 نفر، اگر این درجه مخبتین که در هر زمانی هم هستند، اهلی هم دارند، اگر اینها نمی بودند، آثار نبوت منقطع و مندرس می شد، رو به کهنگی می رفت و رو به فراموشی و زوال. یعنی همیشه در هر دوره یک عده‌ای هستند، دغدغه حفظ حدیث، حفظ آثار اهل بیت، انتشار آثار اهل بیت رو دارند و واقعا تسلیمند، روایت رو زود رد نمی کنند، روایت رو به در و دیوار نمی زنند، مخالفت با روایت نمی کنند، خیالشون هم از حقانیت روایات راحته، اینا خدا بهشون یقینی داده، استقامتی داده، توفیق داده، اینا میشن نجیب، اینا میشن امین خدا بر حلال و حرام خدا. روایتو کم و زیاد نمیکنن، تقطیع نمیکنن، ناقص نقل نمیکنن، با دقت گوش میدن، با دقت ضبط میکنن، با دقت نقل میکنن، بر اساس عقل خودشون و یافته های اعتقادی خودشون روایت رو حذف نمیکنن، سانسور نمیکنن. این میشه مخبت، این میشه نجیب، اینا میشن افرادی که آثار نبوت رو حفظ میکنن. هیچ بعید نیست بگیم علامه مجلسی هم جز اونهاست، کلینی هم جز اونهاست، خدمت شما عارضم، علامه نمازی شاهرودی هم جز اونهاست، محدث نوری و محدث قومی هم جز اونها هستن، سید عبدالله شبر، سید هاشم بهرانی، هیچ بعید نیست که این افراد رو هم جز نجبا و جز امناء خدا بر حلال و حرام خدا بدانیم. انصافا اگر اینها هم نمی بودند، آثار نبوت یا از بین میرفت یا مندرس میشد. شماره 287 از محمد ابن سنان از داوود ابن سرحان میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمود، شکایت میکرد حضرت میفرمود انی لاحدث الرجل بالحدیث، من با یه نفری صحبت میکنم، احادیثی براش میخونم، مطالبی براش بیان میکنم، و انهاه عن الجدال والمراء فی دین الله و انهاه عن القیاس، وقتی باش صحبت میکنم، قواعد دینی بهش یاد میدم، او رو فقیه میکنم، عالم میکنم، بعد بهش میگم مراقب باش مجادله نکنی ها، با این چیزهایی که یاد گرفتی نری در دین خدا مراء کنی، هی بحث کنی، نری قیاس کنی، امور شبیه به این رو هم وارد این کنی، در همین چارچوبی که بهت یاد دادم برای خودت یاد دادم، برو یاد بگیر، کیف کن، لذت ببر به تعبیر ما. اما حضرت شکایت کرد، فهمود فیخرج من عندي، اما این فرد از نزد من خارج میشود، فیتعول حدیثی، حدیث منو تعویل میکنه، الا غیر تعویله، به معنای غیر از اون معنایی که مراد من بوده، معنا رو عوض میکنه. بعد حضرت فرمود من امر کردم گروهی را که تکلم کنند و نهی کردم امور افرادی را که تکلم کنند، یعنی بحث کنند، حرف بزنند. به بعضی گفتم آقا شما برو از مذهب تشیع دفاع کن، مناظره کن، اما بعضی رو گفتم آقا شما نمیخواد دفاع کنی، شما در حد خودت یاد بگیر، بیشتر لازم نیست به بیرون بحث کنی. بعد حضرت فرمود اما فکلون تعول لنفسه، هر کدوم از اینها یک نحوه ای تعویل میکنه، به اونی که گفتم شما مناظره کن، خب میره اینو میگه پس دستم بازه، هر حرفی میزنه، هر استدلالی میاره، به اونی که گفتم اصلا تو تکلم نکن، او هم میگه نه منظور امام این بوده، یعنی در فلان جا تکلم نکن، او هم کار خودشو میکنه. حضرت فرمود یرید المعصیت لله و لرسوله، این کار میشه معصیت خدا و رسول خدا. بعد حضرت فرمود اما اگر اینها میشنیدند و اطاعت میکردند، یعنی این همون چیزی که من گفتم و گوش میدادند، فلو سمع او و اطاعوا لاودعتهم ما اودع ابي اصحابه، منم اسرار و علومی که پدرم به اصحابش به ودیعه گذاشت، منم پیش اینا به ودیعه میذاشتم، منم اینها رو عالم میکردم، بیشتر اسراری بهشون تعلیم میدادم. بعد حضرت فرمود ان اصحاب ابي، اصحاب پدران من، کانو زینن احیاءن و امواتن، چقدر زیباست، اصحاب پدر من در زمان حیاتشون و بعد از فوتشون حتی زینت پدرم بودند، حتی بعد از فوتشون. بعد حضرت فرمود اعنی زراره و محمد ابن مسلم و منهم لیس المرادی و برید اجلی، ها اولئ القوامون بالقسط، قوامون بالقسط، اینها قیام به عدالت و به قسط دارند، اینایی که احادیث ما رو یاد میگیرن، منتقل میکنن، حفظ میکنن، اینا قائم به عدلن، هاولای قوامون بالقسط، دو مرتبه فرمود. بعد حضرت فرمود هاولای سابقون از سابقون اولائک المقربون، اینها از بقیه سبقت گرفتن. خلاصه علم حدیث دیگه، علم حدیث یعنی شما وقتی وارد علم حدیث میشی، وارد فرمایشات اهل بیت میشی، از همه جلو میزنی، در عرفان از عرفا جلو میزنی، در قواعد عقلی از فلاسفه جلو میزنی، در تفسیر از مفسرین جلو میزنی، در هر علمی اگر شما با احادیث انس بگیری و واقعا تابع اهل بیت باشی، از همه علماء اون فن و اون علم جلو میزنی. لذا حقیقتا میشی از سابقون از سابقون اولئک المقربون. شماره 288 از بکیر میگه که من ملاقات کردم با ابوبصیر مرادی، بهش گفتم کجا میری؟ گفت اورید و مولاک، دارم میرم پیش امام مولای تو. گفتم منم دنبالت میام. گفت خب بریم. با هم رفتیم داخل بر امام شدیم و من با دقت به اون نگاه میکردم، احد النظر الی، با دقت، با حساب نگاه خاصی، نگاه تیز به امام نگاه میکردم. حضرت فرمود هاکذا تدخل و بیوت الانبیا و انت جنوب، اینطور وارد بیوت خانه های انبیا میشی در حالی که تو جنوب هستی، پاک نیستی و نیاز به غسل داری. ابو بصیر گفت اعوذ بالله من غضب الله و غضبک، استغفر الله ولا اعود. گفت پناه میبرم به خدا از غضب خدا و غضب تو و استغفار میکنم و دیگه این کار رو تکرار نخواهم کرد. خب حضرت میخواستن بهش تعلیم بدن که با این حالت نباید وارد خانه ما بشی. از این روایات استفاده کردن فقها برای اینکه داخل حرم های اهل بیت هم در حالت جنابت نمیشه شد. این که معروف هست که خب در فتاوی هم زیاد هست که زن حائض و مرد جنوب نمیتونه نزدیک قبور ائمه بشه، مسجد که روایات داره، اما نزدیک قبور اهل بیت نمیتونه بشه، حدیث خاص نداره. از این نوع روایات برداشت کردن که اینجا خانه امام هست، امام حی و میتش مساوی هست، لزوم احترام امام بعد از دفن مانند لزوم احترام امام قبل از دنیا رفتن هست، پس باید اینجا جنوب وارد نشد، حائض وارد نشد، امثال اینطور امور از این روایت استفاده شده. که مثلا امیرالمومنین میفرمایند که به رسول الله، یعنی در مورد پیغمبر اکرم میفرمایند که امامونا حیان و میتن، پیغمبر چه از دنیا رفته باشه چه زنده باشه امام ماست. یعنی حفظ احترام مؤمن حتی بعد از موتش لازم هست، واجب واجبه. غیبت مؤمن بعد از فوتش حرامه، این حرام بودن زمان حیاتش بلکه شدیدتر. و همینطور احترام مؤمن بعد از مرگش در غسل دادن، در کفن کردن، نگاه به عورت مؤمن، برخورد با بدن مؤمن بعد از فوتش، اینا همه حرمت مؤمن محفوظه تا چه برسه به حرمت امام. پس اگر امام در زمان حیاتش جنوب نباید وارد بشی، در زمان بعد از شهادتش و دفنش هم نباید وارد بشی، وارد حرمش بشی. شماره 289 باز حدیث جالبی هست که از ابو بصیر هست، ظاهرا همون ابو بصیر باید باشه. میگه من وارد شدم بر امام صادق، حضرت به من فرمود آیا نزد موت و لحظه احتضار فلانی حاضر شدی؟ گفتم بله. و به من خبر داد که شما براش بهشت رو ضمانت کردی و از من درخواست کرد که من شما رو یاد این مطلب بندازم. اون فرد گفت وقتی امام صادق رو دیدی یاد حضرت بنداز که برای من ضمانت بهش کرده. حضرت فرمود صدقه، راست گفته. میگه منم گریه کردم. ابو بصیر میگه گریه کردم، عرض کردم فدات بشم، فمالی، پس من چی؟ الستو کبیر از سن؟ آیا من سنم زیاد نیست؟ آیا من چشمم ضعیف نیست؟ المنقطع الیکم، آیا من از این دنیا نبریدم فقط منقطع به شما هستم، فقط متصل به شما هستم، غیر از شما کسی ندارم؟ برای منم ضمانت کن. حضرت فرمود فعلتو، برای تو هم ضمانت کردم. گفتم از جانب پدرانت هم یکی یکی اونها رو نام ببر و ضمانت کن، یعنی بگو از جانب رسول الله ضمانت کردم، از جانب امیرالمومنین ضمانت کردم، همینطور پدرانت. حضرت فرمود قد فعلتو. میگه عرض کردم که فزمن حالی علی رسول الله، از جانب رسول الله مخصوصا منو ضمانت کن. حضرت فرمود قد فعلت، تو انجام دادم. گفتم فزمن حالی علی الله، از جانب خدا هم برای من ضمانت کن. حضرت سرشون پایین آوردن، یه خورده تأملی کردن، بعد فرمودن که قد فعلت، تو از جانب خدا هم بهش را برای تو ضمانت کردم. خب این دیگه خیلی نکته خاص و عجیبیه، ضمانت از جانب خدا، از جانب رسول الله و از جانب تک تک اهل بیت. این شأن هر امامی است. امام از جانب خدا و از جانب رسول الله، از جانب همه اهل بیت میتواند هر ضمانتی را انجام بدهد، حتی ضمانت بهشت که مهمترین ضمانت است. نکات اعتقادی زیادی داره این حدیث، همین که شنیدیم و دانستیم خودش خدا رو شکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.